بسم الله الرحمن الرحيم تحسنت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بذي العظمة والقدرة والملكوت واستعنت بذي العزة والعدل والجبروت من كل ما أخافه وأحذره ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف على جميع السياسات والحكم العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. سلام بر خانه خدا کعبه قبلگاه مسلمین، سلام بر قبة الخضراء گنبد سبز پیامبر مدینة النبی، سلام بر فلسطین و مسجد الاقصا قبله اول مسلمین، سلام بر آرامگاه عدل مرقد مطهر امیر المؤمنین، سلام بر دشت خون وادی آزادی کربلای حسین، سلام بر کاظمین و درود بر سامراء، سلام بر طوس و خراسان و چهار سلام پیاپی بر ائمه بقیع و آخرین سلام ما بر مزار ناشناخته فاطمه الزهرا، همه با هم صلوات. اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التغبية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة القائمية. بزرگ فلسفه نهضت شاهدین حسین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است، که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است، نه ظلم کن نه زیر بار ظلم برو، نه ظلم کن به کسی نه زیر بار ظلم برو، که این طریق حسین است و این طریق دین است. ما در مکتب حسین زانو زده ایم و گوش جان می سپاریم به پیام های دلنشینش که پرتو افکنی می کند در طول تاریخ و نورانیت خودش را، شعاع نورش را بر جهان بشریت ارزانی می دارد و پیام های فراوانی که از این مکتب می گیریم، پیام های اخلاقی، پیام های اعتقادی، پیام های عرفانی، پیام های تاریخی، پیام های سیاسی، پیام های فرهنگی، پیام های عرفانی و عاشقانه، همه مجموعه این پیام ها، پیام های اخلاقیش رو من مرور می کردم، حدود 14 پیام می توانیم از این مکتب و از این حادثه بگیریم. درس آزادگی و حریت، پیام ایثار، تکریم انسان، توکل، جهاد با نفس، شجاعت، صبر و استقامت، عزت، عزت نفس، عفاف و حجاب، عمل به تکلیف، غیرت و حمیت، فتوت و جوانمردی، مواسات و وفا. شما نگاه کن این عناصر زیبا، این کانسپت های بسیار عمیق و گویا، هر کدام یک کتاب لازمه برایش بنویسن. امشب من انتخاب کردم از میان این پیام‌های 14 گانه اخلاقی مکتب عاشورا مسئله صبر. دیشب در بحث توبه سخن گفتیم، امشب در مورد موضوع و واژه صبر که در زندگی ما خیلی نقش دارد. شما اگر اسلام رو بخواید معرفی کنید، باید بگویید اسلام سه بعد دارد، 3 dimension: اعتقادات، احکامیات و اخلاقیات. اگر حتی خواست برای یک غیر مسلمان بگید اسلام تعریف کنید، مجموعی سیستم کامل سعادت زندگی انسان رو در دنیا و آخرت تأمین می کند با داشتن این سه بعد، مجموعی اعتقادات و دوی بیلیو، آنچه که ما اعتقاد داریم، بیلیو داریم در قلب ما، معتقدیم، معتقدیم خدا یکیست، معتقدیم خداوند پیامبر رو فرستاد برای هدایت، معتقدیم به عالم ارواح، معتقدیم به فرشتگان، معتقدیم به جنت و نار، معتقدیم به عالم غیب. اینها مجموعه اعتقادات ماست که در بعد اول می گنجد. اعتقادات یک انسان مسلمان: خدا واحد است، خدا حی است، قادر است، قیوم است، رزاق است، وهاب است، کشاف است، دیان است، علام است، همه این صفاتی که ما در اسماء الحسنا متجلی 99 تو اسم خداوند، اینا اعتقاد قلبی ماست، نه که فقط صرف شعار باشه. معتقدیم که خداوند حی است، خداوند قیوم است، خداوند حفی است و جلیل است و جمیل است، اول است و آخر است، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، الله اکبر. این اعتقادات ما مسلمان، این مجموعه اول. دوم احکامیات، یعنی عمل ما. What do we act؟ What do we act؟ Jurisprudence، اونی که ما عمل میکنیم. بله، چه عمل میکنیم؟ یک مسلمان هر روز 5 بار نماز میخواند، یک مسلمان هر سال 1 ماه روزه میگیرد، یک مسلمان هر عمر 1 بار حج میرود استطاعت داشته باشد، یک مسلمان زکات میدهد، خمس مالش رو میدهد، یک مسلمان این واجبات، این محرمات، این اعمال، اوامر، نواهی، شریعت، فقه، این حقوق، مجموعه سیستم حقوق اسلام، این میشه مجموعه احکام اسلام که rules, regulation, jurisprudence. اما بخش سوم مبحث اخلاقیات است، آنچه که ما باید بشویم. ببینید وقتی از هست سخن میگویید، گاهی از بایدها، اگر از هست گفتید این میشه مجموعه اعتقادات، اگر از بایدها سخن گفتید میشه مجموعه اخلاقیات. پس مرز بین اعتقادیات و اخلاقیات اون است، آنچه از هست سخن میگویید، اون فکت، this is a fact، خدا هست. اعتقاد، حتی اعتقادم نداشته باشه، اون در متن خارج هست، منتها ما خودمون رو اعتقاد، یعنی عقد، خودمون رو گره میزنیم، پیوند میزنیم با اون فکتی که در تاریخ در عالم خارج وجود داره. اصلا معنای اعتقاد همینه، اعتقاد از عقد میاد، عقد یعنی گره، یعنی شما قلب خودت رو پیوند میزنیم با اون واقعیتی که در ما به ازای خارجی وجود داره، لذا میشه اعتقاد قلبی شما. و الا اعتقادم نداشته باشی، اون واقعیت سر جای خودش هست. این کلام نکته کلیدی است، خیلی مهمه. کره زمین میچرخه به دور خورشید، چه شما بخواهید چه نخواهید، چه اعتقاد داشته باشی نداشته باشی. حالا شما اگه معتقد شدی، معنیش اینه که در حقیقت شما به خودت کمک کردی، نه اینکه به حرکت زمین دور خورشید. اون به حرکت خودش ادامه میده، شما چه بدونی چه نه، اساسا کشف بکنی چه کشف نکنی. کره زمین جاذبه داره، چه آقای اسحاق نیوتن زیر درخت سیب خوابیده باشه، دیده که این سیب پرتاب شد، چرا رو زمین اومد، چرا نرفت بالا، چرا همونجا نایستاد. این اعتقاد پیدا کرد، یعنی اون فکت خارجی رو در حقیقت در دلش و در نهاد جانش نشان و بهش معتقد شد، گره زد با مجموعه باورهای خودش. این میشه اعتقاد. بنابراین اگر از هست ها سخن گفتیم، خدا هست، خدا یکی هست، یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچی نبود، هیچی نبود، این اعتقاد ماست. روح هست، فرشته هست، جنت هست، ان الموت حق و الجنت حق و النار حق و سؤال منکر و نکر، همینه که تو تلقین میخونی برای مگتو، متاسفانه فقط سر جنازه مگت میخونی، باید برای خودمون، برای زنده ها بخونیم بیدار بشن که یعنی چی. این مجموعه اعتقادات چیه؟ ان المیزان حق و البعث حق و النشور حق و الصراط حق، وای و تطاول الکتب حق، نامه عمل به دست اینم حق. حالا عرض کردم اینا یه فکته، یعنی اگر باورم نداشته باشی اونها هست، در جای خودش هست، مینشیند، منتها شما خودت میاد و پیوند میزنی، اون میشه عقد، میشه اعتقاد، عقیده ها. اگر از بایدها سخن گفتی، یعنی اون چیزی که شما باید تغییرش بدی، یعنی اخلاق تو اگر زشت است، اون رو تبدیل به زیبایی کن. باید میشه اخلاق، اصلا اخلاق از بایدها سخن میگوید، باید و نباید، این کارو بکن، این کارو نکن، این موافق اخلاق است، این ضد اخلاق است، این ارزش اخلاقی است، اون ضد ارزش است. پس اسلام یک مجموعه سه بعدی است و سه بخشی: اعتقادات، احکام و اخلاق. هر سش در واقع جزء اجزای مکمل این مجموعه و این سیستمه. اگر در یک بُعد شما لنگ بزنی، اونجا اصلا دینت ناقصه دیگه. کسی نمیتونه فقط بگه آقا من اعتقاد دارم. این انحرافی که اخیراً بعضی مد شده، میگه آقا من قلبم پاکه، من تو قلبم عقیده دارم. بله درسته، این شرط لازم از ما شرط کافی نیست، این باید باشه، اما تو این مرحله اولش اعتقاد، این از هست است. این هست یک بایدی میطلبد، اون بایدم باید درستش بکنه دیگه. خب اون احکام باید عمل بکنیم که اون وقت میشه که مجموعه کامل میشه. ولی سر خودمون رو کلا خواستیم بگذاریم. اخلاق به ما میگوید شما ظلم نکن، عادل باش، شما به حیثیت و آبروی دیگران بند نکن، شما دروغ نگو، دزدی نکن، غیبت نکن، تهمت نزن، کار زشت نکن. اینا مجموعه اخلاقیات دیگه. شما عدالت داشته باش، شما کریم باش، سخاوتمند باش. الله اکبر. این مجموعه اخلاقیات. شما اصلا بعثت انبیا خیلی زیباست، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من رسول الله محمد ابن عبدالله. من مبعوث شدم برای اینکه مکارم اخلاق شما رو تکمیل کنم. شما همین پیام رو به یک غیر مسلمان بگو، اصلا خدا شاید لذت میبره. بگو ما یه پیغمبر رو داریم که این میگوید انی بعث، پیامش اینه دیگه، پیام بعثتش، هدف و انگیزه مهم رسالتش اینه که انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق بشری رو تکمیل کنم. این خیلی زیباست، خیلی طلاییه، خیلی نورانیه. وقت تازه زیبایی اسلام اینه که وقتی تابلو رو مجسم میکنه، فقط به عنوان کلام نمیگوید، بلکه به عنوان عمل سمبل عملی نشان میده. این خیلی مهمه. الگوهای رفتاری، رول مدل، این که الان در مباحث تربیتی و روانشناسی مطرح میکنن، اسلام 1400 سال قبل رول مدل و الگوهای رفتاری و سمبل نمونه عینی عملی خارجی رو برای بشر معرفی کرده. یعنی اگر میگوییم صبر خوب است، عدالت خوب است، ایثار خوب است، وفا خوب است، کرامت خوب است، عزت نفس خوب است، اینا همه در تئوری میگوییم، اما در عمل تابلوهاش مجسمه. و کربلا و عاشورا یک آینه تمام نمای همه این فضائل و کرامات اخلاقی انسانی است. اینه که عرض کردم که این یک مکتب انسان ساز است. پیام عاشورا یک پیام جهانگیر است، فرامرز است. پس بنابراین بخش عمده اصلا رسالت انبیا در اینه که ارزش‌های اخلاقی انسانی رو معرفی کنند، انسان رو خدایی کنند، خدایی شود، صفات او، رفتار او، گفتار او، کردار او، منش او، بینش او، تفکر او، همه اینها رنگ خدایی و الالله و در مسیر قرب الالله و رضوان حق قرار بگیرد. و سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگ خدا بگیرد، رنگ خدا، خدایی شوید. چقدر زیباست. من چی رنگ خدایی شوید؟ مگه خدا رنگ داره؟ سبقت الله، این آیه قرآن سوره بقره، سبقت الله و من احسن من الله سبقه. سبقه یعنی رنگ. شنیدی میگن سباقی؟ در زمان قدیم بود سباقی، ها میبردن رنگ ریزی. سبقه با صاد و غین، سبقه یعنی رنگ. چه رنگی از رنگ خدا زیباتر است؟ و من احسن من الله سبقه. چه رنگی از رنگ خدا بهتر است و احسن است؟ حالا رنگ خدا انسان بخواد بگیره، چجوری باید رنگ خدا بگیره؟ آه مثلا رنگ مادی، مثلا رنگ‌های فیزیکی که ما میبینیم، اینجور نیست. رنگ الهی گرفتن یعنی که شما متخلق شوی به اخلاق الله. در یک کلام ببین خدا چیه، شما اونطور سعی کن بشوی. ما خدا نمیتونیم بشیم، اما میتونیم صفات خداوند در خودمون متجلی کنیم. بذره، دقت کنید، بذر و نهال صفات حمیده و کریمه را در نهاد جان خودمون بنشانیم و روش بدیم و پرورش بدیم. این میشه تخلق به اخلاق الله، این میشه قربتن، قرب الهی، این میشه رسیدن به وصول به کمالات و رضوان الهی. اگر خدا کریم است، ما هم سعی کنیم کریم باشیم. اگر خدا عفو است، عفو است، در میگذرد از خطای دیگران. به عجب صفتی. الحمدلله که چنین خدایی ما داریم. خداوند انه لعفو غفور، در میگذرد، شفقت بر خلق، اهل سماح است. گذشت کریمانه. تا تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. کریم، خدای کریم داریم. اگر خدا جواد است، شما هم سعی کن جواد بشوید به اندازه وسعت. اگر خدا ستار العیوب است، تو هم ستار العیوب باش. بیچاره ی عقده ای، چرا میای جار میزنی؟ چرا اینقدر ظرف وجودی تو حقیر است و خرد است و کوچک؟ پوچی، پوکید، از درون تویی هستی. نمیتونی یه چیزی رو، یه حالا یه سری رو، یه اسراری رو که حالا به دروغ یا به راست، فرضاً میگیم راست باشه، با فرض میذاریم برفرض شما یک چیزی رو در مورد یه مؤمنی شنیدین، برفرض 100% هم راست، اصلا دیدی میگه بالاتر از این، ما اصلا این اخلاق اتفاق اینجا جلوه میکنه، اون که اصلا شیطانیه. اخلاق اینجا معنا میده. شما اگرم یقین دادی راست است و حتی دیدی، اونجا بیا ستار العیوب باش. مگه خداوند نمیدونه؟ خداوند واقعا میدونه دیگه. نمیدونه میگه آقا من خودم میدونم، آقا ان الله هو الشاهد الحاکم هو الشاهد. وقتی میگه چون میدونم یقین دارم اینم بنده من عاصیه، طاغی، یاغی، طغیانگر، معصیت منو میکنه، پس حالا آبروشو بریزم. نخیر، انه غفور رحیم، عفو غفور رؤوف ودود. عجب صفات دلنشینی است. حالا حداقل یه اندازه، یه ذره شو، یه قطره شو حداقل در خودمان اینو پرورش بدیم و بنشانیم. اینه معنای اینکه ما متخلق به اخلاق الله میشیم، ما صبغت الله، رنگ خدا به خود بگیریم. شما در حادثه کربلا وقتی مطالعه میکنید میبینید که تمام حرکت ها، پیام ها، رجزخوانی ها، خطبه ها، اصلا سکنات و حرکات و تمام اصلا شخصیت وجود خود امام حسین سلام الله علیه، حماسه سازان، اصحاب و دوستان امام حسین، تمام این سناریو از مدینه شروع میشه، میره مکه، از مکه به کربلا، از کربلا به کوفه، از کوفه به شام، از شام به کربلا و مدینه، تمام این سیکل، همه اینها میبینیم مملو از کرامت های خدا. شاهده کتاب ها باید نوشت، قدم به قدمش، هر کوی و برزنش فریادها دارد و پیامها دارد. حالا ما چگونه اخلاق رو بیاموزیم؟ از گفتار و رفتار و کردار، از قول و فعل، که عرض کردم نه در مقام فقط تئوری. زیبایی اسلام، هنر اسلام اینه که از تئوری میاد به عمل به ما نشون میده. اگر در افسانه های شاهنامه میخوانیم که مثلا رستم، ها مثلا اون در قهرمان شجاعی، بله شجاع خوبه، بله خیلی خوبه، در حد افسانه‌ایش خوبه، اما به صورت عملی آیا رستم وجود خارجی داشته یا نداشته؟ نمیدونم. خیلی از مورخین میگن وجود خارجی نداشته، این فقط خوبه این جنبه حماسی داشته باشه، جنبه به صورت افسانه و میت، اینجا بهش میگن میت دیگه، میتیکال بوده دیگه. خب خیلی هم خوبه برای فرهنگ سازی و برای روح حماسی بخشیدن به یک امت، خیلی هم جالبه. اما اسلام، زیبایی اسلام اینه که فقط میتیکال نیستش، بلکه ها ریالیستیک به صورت عملی رول مدل به جامعه میده. این خیلی نکته مهمیه که ما شخصیت امام حسین میگیم و شجاعت الحسینیه و صولت الحیدریه و شجاعت الحسینی. بحث شجاعت که میشه و حماس رستمی، ما میتونیم بهترین مثالش در کربلا و در مکتب حسین بن علی و علی بن ابی طالب بیابیم. بحث حکمت و علم که میشود، بحث صبر و اخلاق، همه اخلاق رو عرض کردم، اینا خودش اقیانوس از دریاست. عاشورا جلوه همین حرکت حسینی است که خوب و خلق حسینی به تمامهی و به کماله، انسان اتشناک تشنه رو میتواند سیراب بکنه و در این مسیر گام برداند و حرکت کند. و زمینه های الگوگیری در زمینه خودسازی، دیگرسازی، تربیت نفس و همه مراتب کرامت انسانی و سلوک اجتماعی رو انسان میتواند عملی سازد. با این مسائلی که ما مرور کردیم، مسائلی چون ایثار، صبر، جوانمردی، وفا، عزت، شجاعت، قناعت، وارستگی از تعلقات دنیایی و توکل و خداجویی و همدردی و مواسات بزرگمردی، همه اینها که عرض کردم به صورت لیست 14 گانه، اینها یک سربرگی است و فهرست گویای اجمالی است، مجملی است از پیام‌های اخلاقی مکتب امام حسین. که حالا امشب از صبر میخوام سخن بگویم. صبر. اولا ما در طول زندگی، هر کسی در زندگی خودش خوب فراز و نشیب‌هایی دارد، تلخ و شیرین‌هایی دارد، بالاخره مشکلات درونی و برونی، از درون و از برون. انسان برای اینکه نشکند و شکست نخورد و خورد نشود و له نشود و اسیر نشود و بتواند به زندگی خودش ادامه بدهد، باید عنصر صبر را در خودش تقویت کند و برای مقابله با فشارهای درونی و برونی استقامت و صبر آموزی را معلم خودش قرار دهد. ببینید صبر، حتی شما وقتی که صحبت می شود به ما گفتن، مولوی می گوید گر سخن خواهی تو گویی چون شکر، صبر کن این حلوا مخور. ضرورت شعری میگن مخور. گر همی خواهی سخن گویی چون شکر، صبر کن و از این حلوا مخور. یعنی اگر میخوای کلام تو شیرین بشه، از یه جاهایی باید بگذری، از بعض شیرینی ها باید بگذری تا شیرینی در کلام ظاهر بشه. حافظ به ما میگوید این همه شهد و شکر، این همه شهد و شکر که سخنم میریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نباتم داده. در افسانه ها میخوانم بعضی ها میگن که حافظ عاشق یه دختری بود اسمش شاخ نبات بود، برای اینکه به اون نرسید و در فراق او صبر کرد، بنابراین شهد و شکر کلامش اونجا متجلی شد. در حالی که اینجور نیست، این افسانه است. حقیقتا حافظ شب زنده دار بود، حافظ قرآن بود، سحرخیز بود. اون صبری که در دل تاریک شب میکرد، این شیرین رو در کلامش مینشاند و تجلی اون لسان الغیب حافظ شیرازی رو در اون دیوان زیبایش در غزلیاتش ما میبینیم. این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادن. اگر شما دیدی کسی کلام شیرینه و دلنشینه، بدان که یک جایی صبر کرد، یه جایی گذشت کرد، یه جایی استقامت کرده، از یه چی شیرینی‌های گذشته است، یه سری حلواها را نخورده است، یه شیرینی‌ها را نخورده است که جان کلامش در حقیقت اینجا متجلی شده و اینجا روش پیدا کرده و در حقیقت این نتیجه شیرین رو دارد. تا تو تن را بازم مولانا میگوید، تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. خیلی شعر قشنگیه، خیلی گویاست و عمیق است. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. ما یک جان داریم و یک تن، تا به این تن برسی وقت از اون جان میمانی. اگر این تن رو هی فربهش کنی، این تن فربه بشه، یعنی این تن رو فقط بهش برسی، هی کیر بکنی با این چرب و شیرین بهش بدی، هی خوراکش بدی، هی بهش برسی، ها مواظبت بکنی، وقت از گوهر جان باز میمونه، اون لاغر میشه، این فربه میشه، اون لاغر میشه، این رو شیرینی بهش میده وقت اون تلخ میشه، این رو در ناز و نعمت و تنعم و عیش و نوش وقت اون در زندان میشه. شما یه مقدار این که فلسفه ریاضت ها همینجاست دیگه. این مرتضای هندی میان میگن آقا جان ما به تنمون ریاضت میدیم تا گوهر جانمون شکوفا بشه. اون درست هم هستش، حتی لازم نیست مسلمان باشه، غیر مسلمان هم اگر بیاد به تنش ریاضت بدهد، گوهر جان شکوفا میشه، در حد خودش متعالی میشه. در همین دنیا ما، یعنی شما هیچ استبعادی نداشته باشی، اگر اومد یه غیر مسلمان رو میگن کرامت، بله کرامت میتونه داشته باشه، کارهای خارق العاده میتونه بکنه. اون مرتاز هندی مثلا دستشو بلند میکنه، قطار از حرکت میسته، بله حالا این هست، این چیکار کرده؟ این اومده رو نفس خودش کار کرده، یعنی بدن خودش ریاضت داده، در اثر ریاضت و شکنجه بدن روح آزاد میشه، یعنی پرنده روح اینجا فربه میشود، اینجا میاد کانکت پیدا میکنه با عالم غیب، عالم ملکوت، و در حد بضاعت خودش میتواند کارهای خارق العاده در همین دنیا بکند. کارهایی که میکنند مثلا افراد غیر مسلمان میبینی که مثلا میشنه که خارق العاده کار مثلا معجزه که اسمش نمیشه گذاشت، مثلا یک کرامت در حد پایین مثلا که کار خارق العاده میتونه بکنه. همین جوره، به خاطر اینکه اینا اومدن از تن گذشتن، از اون شرب و شیرینی که به تن بدن گذشتن، لذا روحشون گوهر جانشون فربه شده و متعالی شده و متکامل شده. خب به ما علمای اخلاق میگویند صبر سه قسمت است. صبر از صبر علی ثلاثه اقسام، صبر علی المعصیه و صبر علی الطاعه و صبر علی المصیبه. خوب دقت کنید خواهران، صبر در برابر مصیبت، صبر در برابر معصیت و صبر در برابر طاعت. شما مصیبتی به شما میرسه صبر بکنی، معناش چیه؟ صبرم این سازندگی داره در روح انسان ها. دختر علامه مجلسی از پله ها اومد پایین، پرت شد افتاد، پاش لغزید افتاد، از سرش خون جاری شد، ساق پایش استخوانش شکست، شدت درد و استخوان شکستن، خون از سر و صورتش جاری شد، دیدن داره میخنده. گفتم مگه تو درد نداری؟ مگه درد نمیکشی؟ گفت چرا؟ اما عقیده من، ایمان من به وعده ها و پاداش های الهی که برای انسان صابر میدهد که در برابر مصیبت صبر بکند، این مصیبت بر من آثار میگرداند. یعنی پرانده روحش گرایش پیدا میکنه به همون جذبه های معنوی بهشتی، لذا دیگه این براش ساده میشه، تحملش آثار میشه. وقتی ما مصیبت های مثلا میبینیم خانواده داغداری عزیزشون از دست دادن، واقعا خب سختم از در فراق در غربت، گاهی وقتی ما میخوام تسلیت دلداری بدیم، میگیم آقا جان شما، ما شیعه هستیم، معتقدیم یک خانم، یک بانو پیدا شده روی کره زمین در فاصله چند ساعت، از عزیزترین فامیل و بستگان و نزدیکان خودش 18 نفر در برابر چشمانش قلم قلم شدن، اصلا قطع قطع شدن، سرشون رو بریدن، استخوانشون زیر سم ستوران خورد کردن. 18 نفر از بنی هاشم، حالا 72 تن که شهدا کربلا، 18 نفرشون از بنی هاشم بودن. اینا اصلا به فامیلای خود حضرت زینب سلام، فرزندان خودشون، علی اکبر، علی اصغر، امام حسین، حضرت عباس، قاسم بن الحسن، اینها 18 نفر از بنی هاشم، بقیه هم که از اصحاب یارانشون بودن. در عرض چند ساعت این صحنه رو شما مجسم بکن، وقتی ببینیم مصیبت خودت آسان میشه. یحبن علینا المصائب، مصیبت ها آسان میگرده. از صبر علی المصیبه، مصیبتی وارد میشود، انسان با این کانکشن، با این پیوند اعتقادی به باورهای خودش میتونه به خودش آرامش بده. این خیلی قیمت داره، حتی از دنیایی ها بعضی ها میدن چقدر خرج میکنن که مثلا آرامش پیدا بکنن. این اعتقاد رایگان در برابر ما گذاشته شده است. خب خیلی خوبه، آرام بخش دیگه. پس صبر علی المصیبه، این مصیبتی که دوم، از صبر علی المعصیه. پس صبر علی المصیبه یعنی مصیبتی، ناملایماتی، یک مشکلی پیدا شد، حالا یک کسی کارش از دست میده و هر کسی به دلایلی، مثلا یه کسی رو از دست میده، یکی از فامیلش، مثلا این مصیبتی در خراسان میگن یک شیخی بود به نام شیخ حربی، ایشان همسایی داشت که گبر بود، مسلمان نبود، لذا رابطه خوبی هم نمیرفت پیشش و دیدارم نداشتن، اما شنید که این گبر، در زبان فارسی به یهودی میگفتن گبر و به زردشتی میگفتن ترسا، ترسایان ها، ترسایان، و این همسایش غیر مسلمان بود، این روابط خوب حسنی نداشتن زیاده اینها، اما شنید که همسایش سرمایه هنگفتی داشته، به یک کسی داده به امان مزاربه که باش کار بکنه، تجارت کنه، سرمایهش از دست مثلا رفته سوخته. حالا این همسایش که مسلمان بود، شیخ حربی، گفت حالا امروز بریم پیش همسایمو به امان تفقد، دلجویی، بالاخره حالا مصیبتی برش وارد شده، سرمایه زندگیش از دست رفته، بریم مثلا یه تفقدی، یه دلجویی بکنیم. رفت وارد خانه همسایه که شد، بعد از علیه السلام علیکم اینها، گفت اومدیم به شما مثلا دلداری و مثلا تفقد خاطر و اینها. گفت برای چی؟ گفت برای چی به من شما بخواد مثلا حالا تسکین خاطر بگی؟ گفت به من باید تبریک بگی. گفت برای چی تبریک بشم؟ گفت به خاطر سه نعمت بزرگ الهی به من تبریک باید بگی. یک، اولا من عزت نفس داشتم، من دزدی نکردم، از مالی که مال خودم بود، این به این کمال اخلاقی دیگه، عزت نفس داشتم، من با زحمت کشی بود، این پول حرام نبود، پول دزدی نبود، سرقت نبود، این مال خودم بود، این نعمت الهی به من داده شده، توفیق پیدا کردم که مال خودم. دوم، تازه همه اشام که همه نرفته، کمه چیزا که از من نرفته، حداقل خونه من مونده، که بس برای این شکر بکنم دیگه، به این تبریک. سوم، تازه دزد به مال من زده، نه به دینم. این بنده خدا گفت پس تو اصلا مسلمانی با این اعتقادات راسخی که داری؟ از صبر علی مصیبه، از صبر علی المعصیه، صبر بر گناه. شما سفره گناه پهن میشه، شیطان هم اغوا میکنه، وسوسه میکنه، جوان شما پایور هوای نفست بگذار. حالا گناه چشمی میتونه باشه، گناه گوشی باشه، گناه قلبی باشه، گناه حتی گناه فکری، گناه دستی، گناه پایی، اعضا و جواره، گناه ظاهری، گناه باطنی. خب کنترل نفس، تقوا معناش همینه دیگه. مرحوم میرداماد که داماد شاه عباس هم بود در اصفهان، ایشان نقل میکنه در آغاز طلبگی جوانیش در حجره نشسته بود و شمع هم روشن بودش، مطالعه میکرد، در پناه نور شمع شب مشغول مطالعه تحقیق. یه دختر جوانی در اوج زیبایی و جمال آمد در برابر این بند مرد خدا به عشوه‌گری و وسوسه. نقل میکنن میرداماد انگشتش، دقت کنید، بالاخره خب انسان دیگه، طبع بشری است، خب شیطان میتونه اون نفوذ بکنه دیگه، معصوم که نیست که. انگشتشو برد موقع روی شمع گرفت، هم رو شمع گرفت، شعله شمع، انگشتش سوخت، سوزه دیگه، دیگه حواسش رفت روی این سوزش این انگشتش. الله، مدتی سوخت، مدتی گذشت، دوباره اون دختر ظاهر شد، باز عشوه‌گری، انگشت دومش گرفت روی شمع، دو مرتبه. پس از مدت انگشت سوم، تاریخ نقل میکنه میگه تا سحر، حالا ممکن اون حتی تجلی شیطان بوده اینجور شده با که میخواست این امتحان کنه این نفس ایش، میگن تا به سحر تمام ده انگوشش با اون شمع سوزان. بعدم نماز صبح دیگه از آن صدای مؤذن بلند شد، رفت سراغه نماز و نماز صبح و نماز شبش. خب این در حقیقت خصوص صبر علی المعصیه، معصیت زمینش پیدا میشه انسان صبر میکنه. حالا لازم نیست انگوشش بسوزونه بیاد خود نفس خودش بسوزونه دیگه، اینقدر شهامت داشته باشه بتونه کنترل کنه. از صبر علی الطاعه، علی الطاعه یعنی شما وقتی که میخواد طاعت خدای رو انجام بدید، خب اینم صبر، اصلا صبر یعنی استقامت. این صبری که در زمان عامیانه ما تعریف شد، این صبر معنای غلطه. با مثلا فکر می طرف صبر بکن یعنی مثلا برو از صحنه کنار دست دو همینجوری تماشا بکن، میگه من آدم صابری ام، من حالا ببین صبر نخه. صبر اینه که شما برید در اوج، در گود، در اوج مشکلات باشی، اونجا استقامت. اصلا صبر مرادف استقامته، نه صبر به معنای تنبلی و گریز از مسئولیت. این چیزی که به ما گفتن بعضی ها به غلط برداشتشونه که صبر یعنی که تنبلی، یعنی فرار از مسئولیت. نه خیر، صبر شما وظیفه رو انجام بده، در این حال صابر باش، در این حال استقامت، ها رزیستنس، این معنای درست صبره. همونی که امام حسین سلام الله علیه در عاشورا به یکی از منزل، در یکی از منزلگاهاشون در منازل که بیان مکه و نینوا حرکت میکردن، امام فرمودن که ایها الناس فمن کان منکم یصبر علی حد السیف بتعن الاسنه فلیقم معنا و الیا فلینصرف عنا. الله اکبر. چقدر پیام دلنشینی در کتاب ینابیع المودّه صفحه 406 این حدیث وارد شده که امام حسین به یارانشون در طول مسیر به سوی نینوا فرمودن ایها الناس، ای مردم، فمن کان منکم یصبر، هر کس که میان شما آماده استقامت، صبر، علی حد سیف یعنی بر تیزی شمشیر، حد اون تیزی شمشیر، حد و سیف، و تعن الاسنه و در برابر سرنیزه ها، در برابر سرنیزه ها و شمشیرها استقامت داره، میتونه تاب، صبر یعنی تاب آوردن، مقاومت کردن، استقامت کردن. اگر میتوانید مقابل زخم شمشیر و نیزه صبر و مقاومت تاب دارید، فلیق و معنا، بیان با ما حرکت کنند، با ما بمان، و الا فلیق صرف عنا، برگردن دیگه. این در این مسیر بالاخره این امتحان دیگه، ابتلا، تشنگی دارد، گرسنگی دارد، آوارگی دارد، اسارت دارد، وای سر بالای نیزه رفتن دارد، بی خانمان شدن، همه این مصیبت ها اینها هست. اما در مقابلش انسان چیکار میکنه؟ اون فضیلت اخلاقی که صبر، به خاطر اینکه مرگ با عزت و شهادت در راه خداوند، اینها رو شیرین میکنه، ضربت زخم و ضربت شمشیرها رو آسان میگرداند. هنگام که امام حسین سلام الله علیه خواستند خارج بشند برای این حرکت، فرمودند نصبر علی بلائه و یوفینا اجور الصابرین. ببینید واژه صبر، نصبر علی بلائه، ما بر این ابتلاء الهی ما صبر میکنیم، استقامت میبرزیم، یعنی نه اینکه امام حسین بشینه یه گوشه بره راحت طلبی، ها راحت طلبی، اونجا مرفهان بی درد مثلا به اصلاح روز بگه حالا ما صبر میکنیم، ما نخه، این خودگولزنیه. این امام حسین حرکت شروع میکند و میگوید صبر میکنه، این خیلی جالب است. در اوج حرکتش و در زیر هجوم رگبار تیرباران دشمن میگوید نصبر علی بلائه، اینجاست معنای صبر، معنای واقعی است. و یوفینا اجور الصابرین، امید داریم که خداوند به ما اجر صابرون رو عطا کند. بهار الانوار جلد 44. در روز عاشورا امام حسین خطاب به یاران فرمودن صبرن یا بنی بن الکرام، واژه صبر اینجا موج میزند و خودنمایی میکند، صبرن یا بنی الکرام، ای بزرگواران، ای فرزندان بزرگواران، صبرن، صبرن، صبر، استقامت. فمن موت الا قنطرتون، مرگ فقط یک قنطر، قنطر یعنی پل، یک پل عبور. ببینید چقدر امام داره از استراتژیکی داره به اینها اصلا آرامش، به اینها داره روحیه میده. فمل موت الا قنطرتون، مرگ، از مرگ نترسید، مرگ فقط یک پلی است که شما رو عبور میدهد، علیکم السلام، از این پل عبور میکنید، حرکت میکنید، تعبروا بكم عن البؤس و الضراء الى الجنال الوا الى الجنال الواسع والنعيم الدائم، این پل شما رو از سختی و رنج و زحمت و از این مشکلات دنیایی شما رو عبور میدهد، هدایت میکند به سوی جنات واسعه، بهشت برین، نعمتهای ابدی و جاوید و مخلد. الله اکبر. باز میخوانیم، این در نفس المحموم است. در شب عاشورا امام حسین خطاب به زینب و بانوان فرمودند این قوم، دقت کنید، این قوم جز به کشتن من راضی نمیشوند، اما من شما را به تقوای الهی و صبر بر بلا و تحمل مصیبت وصیت میکنم. ببینید باز هم الهام بخشی واژه صبر نسبت به بانوان و نساء حرم اینجا خودش رو در حقیقت نشان میده. لهوف صفحه 81 فرمودن که در توصیه که امام حسین به خانوادشون داشتن فرمودن بنگرید. خب دقیق بفرمایید. توصیه که امام حسین به زن و فرزندان خودش، به خواهرانش، به فامیل خودش، به خانواده خودش فرمودن بنگرید. هرگاه من کشته شدم به خاطر من گریبان خود را چاک ندهید و صورت خود مخراشید و صبر کنید. واصبروا علی ما. بهار الانوار جلد 45 صفحه 40 ظهر عاشورا. پس از نماز که امام حسین نماز ظهر خواندن، ان شاء الله ما هم ظهر عاشورا اینجا نماز میخونیم به یاد اون نماز ظهر امام حسین، ایشان کلام کوتاهی داشتن، فرمودند فتق الله واصبروا. قدم به قدم واژه صبر، استقامت، استقامت. این که نه این که اگر به معنای به اصطلاح تحریف شده اش که ما میگیم صبر یعنی که پس برو کنار، برو عقب نشینی بکن مثلا از وظیفت، برو حالا صبر پیشه کن. نه، صبر پیشه کردن، این صبر پیشه کردن اینه که شما در اوج صحنه باشی، در میان میدان کارزار باشی. امام حسین الان اونجا سو صحنه که دارن تیرباران میکنن، نگذاشتن امام نماز عصرشو بخواند، نماز ظهر به عصر کشیده نشود. اونجا میفرماید واصبروا، یعنی استقیمو، فاستقم کما امرت، استقامت، مقاومت. خالد ابن عمرو خطاب کرد ای بنی قحطان، یکی از اصحاب و یکی از شهدای کربلا، ای بنی قحطان برای کسب رضای رحمان و رسیدن به مجد و عزت صبر کنید. اینا همه در متون حادثه کربلا متجلی هست، من اینا رو فقط گزینش کردم، سلکت کردم اینجا برای شما بخونم. سعد بن حنظله در رجزخانی که می‌خوندن در زمان قدیم، میدید که جنگ به صورت تک تک بود، فرد به فرد بود دیگه، یک به یک بود دیگه. اون جنگ مگه بود واقعا؟ اون جنگ مردانه، اونو بهش میگفتن جنگ، نه اینکه اینجا نشسته بود سرباز ترسو نشسته دست به دوگه میزنه یه شهر رو ویران میکنه. این که اسمش جنگ نیست، که اسمش نامردیه، اسمش بزدلیه. این که جنگ نیستش که شما با تکنولوژی، با زور تکنولوژی اینجا دست به دوگه میزنی، میری یه شهر رو ویرانه میکنی، تو یک چند لحظه یه هیروشیما رو به آتش میکشی، 90,000 انسان و 115,000 انسان رو میکشی. حالا اسم قهرمان تو بدبخت بیچاره مرد هستی، برو توی میدان. همون جنگ های تو سنتی فرد به فرد میمدن، واقعا اونجا نشون معنای جنگ اونجا بود دیگه. وقتی میمدن رجز میخواندن، رجز خانه میکردن، یعنی خودشون معرفی میکردن و اون اشعار حماسی رو میخواندن. در همین رجز خانه سعد بن حنظله میگفت صبرن علی الاسیاف والاسنه، صبرن علیها لدخول الجنه، صبرن علی الاسیاف والاجنه والاسنه. ما در برابر شمشیرهای شما و نیزه های شما صبر میکنیم، یعنی استقامت میکنیم، یعنی ما از اینا نمیترسیم. صبرن علی الاسیاف والاسنه، صبرن علی حال دخول الجنه. ما برای شیرینی دخول جنت و غرق در نعمت خدا شدن ما استقامت میگذیم، ما نمیگریزیم، ما از مسئولیت فرار نمیکنیم. مناقب ابن شهر آشوب جلد 4 صفحه 101 باز میخوانیم بهار الانوار جلد 45 که در روز عاشورا امام حسین حضرت علی اکبر رو به صبر فراخواند، به صبر دعوت میکند. دقت کنید، فرمودن وقتی که تشنه کام از میدان معرکه و کارزار علی اکبر برگشت، امام حسین فرمودند یا بنی اصبر قلیلا، یک کمی صبر، یک کمی دیگه قدمی، اندکی صبر، سحر نزدیک است، گرچه شب تاریک است، اندکی صبر، سحر نزدیک است، گرچه نور پشت در است، اما در گشودن هنر است، در رو بکشای تا پرواز کند پرنده روحت به سوی عالم نور. صبرن یا بنی اصبر صبرن قلیلا. پس از شهادت قاسم که امشب به نام قاسم است و ما یادی از قاسم ابن حسن خواهیم داشت، این فرزند رشید امام حسن مجتبی علیه السلام که عموزادگان و اهل بیت خودشون و امام حسین سلام الله علیه فرمودن صبرن یا عمومتی، صبرن یا اهل بیتی. بعد از اینکه قاسم شهید شد، قاسم بن الحسن شهید شد، امام حسین باز اینجا به بنی اعمامشون، به فرزندان دیگر امام حسین، به یارانشون فرمودن صبرن یا عمومتی، ای عمزادگان من، ای اعمام من، ای فامیل های من، صبرن یا بنی الکرام، صبرن یا اهل بیتی. در این آخرین وداعیم که حضرت سکینه دختر امام حسین سلام الله علیه در اون داستان غم‌انگیز که فرمود الله اکبر بابا من رو به دامن خودت بنشان، اونجا هم امام حسین در اون لحظات پایانی که دیگه خودش تنها شده نمیخواد به بعیر کرود، اونجا هم به دختر دلبندش سکینه بنت الحسین سفارش صبر میکند و وصیت میکند که مبادا زبان به اعتراض بگشایی، صبر کن که خداوند فصبری عدا قضاء الله ولا تشتکی، بر قضای خدا صبر کن، صابر باش، مبادا که گریبان شاک کنی و شکایت بکنی و اعتراض بکنی. این همه از زمزمه های عارفانه صحنه کربلا. ما درس استقامت می آموزیم، درس صبر می گیریم و صبرن علا قضائک، لحظات آخری که امام حسین، خود امام حسین نه تنها دیگران رو سفارش می کرد، خود حسین ابن علی هم در لحظات آخر وقتی که از دین واژگون شد فرمودن صبرن علا قضائک تسلیمن لامرک الهی رضن به قضائک لا معبود سوا صبرن علا بلائک. باز اینجا واژه صبر اینجا خودش رو جلوه میدهد. این مجسمه اخلاق، این تجسم فضائل انسانی و کرامت بشری اونجا میگوید حتی معناش اینه که اونقدر زخم ضربت شمشیر و نیزه، اما هنوز هم ما استقامت میکنیم، ما عقب نشینی نمیکنیم، ما از هدف خودمون دست بر نمیداریم، ما در راهی گذاشتیم، قدم گذاشتیم که معرفت جانان است و عشق جانان است. ان الله یحب الصابرین. عبدالله ابن جعفر باز نگاه کنید، در مدینه آمده از شوهر حضرت زینب برای خداحافظی همسرش زینب و فرزندانش رو بدرقه می کند. بعدن در فراغ خانم و بچه هاش بعضی آمدن اونجا طعنه می زدن، اعتراض می کردن که تو چرا مثلا زر بچه خودت رو فرستادی. دقت کنید چه می گوید عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب، فرمود در رکاب حسین اینها شهید شدن، این اعتراض بر من واردی چرا که اینها برای دین جدشان رسول الله محمد ابن عبدالله قیام کرد. یهون علینا المصائب بهما، بنابراین مصیبت ها برای ما آسان می‌گردد. خب بنابراین ما در همین زیارتی که امشب می‌خوانیم، زیارت وارث و زیارت عاشورا، می‌بینید واژه صبر هم ما می‌گیم که صابرن محتسبا ان اشهد انکم جاهدتم فی الله و صبرتم ها صبرتم علی الاذی صابرن محتسبا. باز واژه صبر هم اینجا می‌بینید خودش رو نشون می‌دهد که در حقیقت ما می‌خوایم بگیم که شما عملاً مجسمه اخلاق بودید. در زیارت امام حضرت عباس که شب تاسوعا ان شاء الله اینجا خواهیم خوان، میگیم فنعم الاخ الصابر المجاهد المواسی لرسول الله و امیر المؤمنین، المواسی الصابر، نعم الاخ الصابر، چه برادر خوب، چه برادر صابر، چه برادر با وفایی که صبر نموده. خب اینا همه یک برگی است از برگهای درخشان صفحه کتاب عشق کربلای حسینی که ما در زندگی خودمون بیاموزیم و این رو انشاءالله بتمون در زندگی خودمون. صبر علی المصیبه، صبر علی الطاعه، صبر علی المعصیه، به هر سه گونه اش، به هر سه گونه اش. اگر حضرت زینب در برابر مصیبت صبر کرد و بعد از حادثه کربلا در اون مجلس ابن زیاد وقتی که ابن زیاد لعین اون اهانت رو کرد که خدا شما رو کشت، حضرت زینب فرمودن ما رأیت الا جمیلا. الله اکبر، چه کسی میتواند این حرف رو بزند؟ کسی که واقعا اعتقاد و ایمان باور قلبی داشته باشه که هرچه از دوست رسد نیکوست، هرچه آن خسرو کند شیرین کند. ما رأیت الا جمیلا، من ندیدم جز زیبایی، که ان الله جمال، خود خدا جمال است و جلوه جمال حق و جلال حق متجلی شده است. اصلا عشق از این بالاترش ما میتونه اصلا ببینی، در شعار خیلی میشه حرف زد اما در عمل، در اوج مصیبت، اما از جمال خدا میگوید، از عشق الله و معرفت الله میگوید. قاسم بن الحسن در شب عاشورا وقتی که اون خطبه جانسوز امام حسین و قرائت نمودن و اون داستانهایی که بلند شدن، ان شاء الله اشاره میگم شب عاشورا بلند شدن و اذن گرفتند و اون حماسه سرایی کردن و اون صحنه بسیار قمار عاشقانه رو اینها ترسیم کردن، قاسم بن الحسن نوجوان خردسال حسن امام حسن علیه السلام، چون دید که همه اینا که بلند شدن، خب اینا جوان بودن، مرد رشید بودن، جوان رشید بودن، بزرگسال بودن، پیرمرد بودن، مسلم اوسجه هستش، زهیر ابن قینه، حبیب المظاهر هستش، حضرت عباس، علی اکبر، همه اینا خب به همسن و سال من نیست. در میان کسانی که بلند شدند و ابراز آمادگی کردند و اعلان حمایت از سنت علی، این برای خودش تردید شد که نکنه مثلا من از این قافله عقب بمانم، نکند من جام شهادت ننوشم، نکند از این فیض عظما محروم بمانم. لذا بلند شد، قیام کرد. این نوجوان خردسال، این یادگار برادرش، این یادگار برادر امام حسین، فرزند امام حسن مجتبی، قاسم ابن الحسن، که شب ششم است. به یاد قاسم امشب ما روح خودمون رو و قلب خودمون رو پیوند بدهیم با شهدای کربلا، که ایشان در حقیقت مزارش در کنار قبر امام حسین است، اما سر بریده اش در شام، در ویران شام اونجا هستش. 17 سر بریده در میان سرهای بریده، یکی سر هم قاسم الحسن هست که در شام دفن کرد. بدنش در کنار مزار امام حسین و سرش در شام. بلند شد، یه سوال کرد که آیا من هم یا عمو جانم آیا من هم توفیق شهادت دارم؟ آیا من هم میتوانم به این خیل عشاق بپیوندم؟ امام حسین به جای اینکه جواب بدن یه سوال ازش کردن. خیلی جالب است، خیلی اصلا این صحنه بسیار عاشقانه و شیرینی است. پسر برادر قاسم داره از عموی خودش که حالا یادگار امام حسین مثلا در نزد امام حسین، وقتی که سوال میکنند آیا من هم شربت شهادت مینوشم، آیا من هم شهید میشم فردا، امام حسین به جای اینکه جواب بدن سوال کردن و ما رأیت الموت، کیف رأیت الموت یا قاسم یا ابن الحسن، ای فرزند حسن، ای قاسم جان، تو مرگ رو چگونه میابی؟ مرگ در نظر تو چگونه است؟ وقت جواب بشنو ای نوجوانان و جوانان. قاسم با اون معرفت بلندش به امامت فریاد زد احلا من العسل، از عسل شیرین تر، از عسل شیرین تر از در کام من. اینجا رو وقتی که امام اینو شنیدن فرمودن بله، تو هم توفیق داری که در میان شهدای کربلا باشی و فردا هم به فوز عظیم شهادت و تفوز فوزا عظیما، به فوز عظیم، فوز عظیم، great salvation. الله اکبر. این قاسم این معرفت رو داشت که وقتی که اجازه گرفت آمد اذن بگیرد، حضرت امام حسین طبق روایت به راحتی اجازه ندادن، مزایقه میکردن. بالاخره امانت بود، امانت برادر بود، سنش هم کم بود با این صغر سن، اما وقتی که اجازه خواست بگیره امام حسین سلام الله علیه قاسم رو در آغوش خود گرفت، در آغوشش گرفت و هر دو سخت گریستند، اشکشون جاری شد، هر دو زار زار گریستند. طبق روایت میگه حتی اقشی علیه ما، هر دو اصلا غش کردن. اون صحنه رو تجسم بکن، امام حسین الان میخواد اذن جهاد بدهد به قاسم بن الحسن که وارد معرکه کارزار شود. آنچنان گریستن که بر زمین افتادن. بعد از اینکه به هوش آمدن قاسم بن الحسن خودش رو به دست و پای و عمویش انداخ، حسین جان به من اذن جهاد و اذن شهادت بده. اینجا بود که امام حسین نظری افکن به اندام قاسم بن الحسن، به یاد برادرش امام حسن افتاد، این یادگار عزیز دردانه برادرم حسن است. اجازه گرفت، قاسم بن الحسن روانه میدان معرکه و کارزار شد، جنگ نمایانی نمود، لباسی ازاری که پیراهنی پوشیده بود چون لباس مناسب اون سن نداشتن، حتی از بدنش بزرگتر بود، حتی کفشی که پوشیده بود طبق راوی میگه من دیدم که کفشی که پای قاسم بود از پای اون بزرگتر بود، کفش جنگی نبود بر اون سن. حرکت کرد، جنگ نمایانی نمود، اما نانجیبان و ظالمان قاسم ابن الحسن رو محاصره کردند با شمشیر و نیزه. وقتی که شمشیر بر فرق قاسم ابن الحسن آمد، با صورت از زین واژگون شد به روی زمین، فریاد زد یا اما ابو جان. ابو جان حسین.
عجب صحنه ای بود. روایت میگه امام حسین وقتی که صدای قاسم رو شنید، چون باز شکاری همچون عقابی خشمناک شیری سهمگین حرکت کرد شتابان، آمد بر سر بالین جنازه قاسم ابن الحسن. وقتی که گرد و غبار جنگ فرو نشست، همه دیدند که آقا حسین جناب قاسم رو در دامن گذاشته است، دارد اشک می‌ریزد. عزیزون علی یا ابن اخی، چقدر بر من سخت است. صورت خون آلود قاسم رو پاک می کند. اونجا فرمود حسین، خدا بکشد آن قومی که تو را کشت. امام حسین سلام الله علیه به تنهایی این نوجوان قاسم رو برداشتن. همینجور که پای قاسم روی زمین کشیده میشد و خون از بدنش جاری بود، آوردند و آوردند کنار خیمه دارالحرب، کنار اجساد بنی هاشم. اونجا دست به دعا برداشتند، یا الله، خدایا تو شاهد باش، این قوم ما رو دعوت کردن، ما رو دعوت کردن، اما الان ما رو به قتال، خدایا فحكم بينهم بالحق وانت احكم الحاكمين فسيعلم الذين ظلموا آل الله اي منقلب ينقلبون فانا لله وانا اليه راجعون.